په خدای سپارم. خو په یاد لري چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید خوشی و سلامتیتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه از بیانات ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی درستیزای امریکا میشنوین که گفته نقش و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی است. از مشکل زندانی های افغان در ایران هم میشنوین. ولی نخست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
فرانسه می گوید پلان ندارد که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کند. سازمان ملل متحد می گوید افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیش قدم است، بلکه در تولید چرس هم بالاترین مقام را دارد. وزیر خارجه آمریکا می گوید 6 قدرت جهان به شمول روسیه و چین جهت گفتگو در مورد دور جدید از تعزیرات به ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور با هم متحدند. وزیر دفاع فرانسه میگوید نیروهای آن کشور مستقر در افغانستان می توانند در آموزش اردوی افغان سهیم باشند، ولی پاریس پلان ندارد که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کند. به گفته وزیر دفاع فرانسه تلاش های آن کشور در ماموریت افغانستان کافی بوده است. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیش قدم است، بلکه در تولید چرس هم بالاترین مقام را دارد. در گزارش منتشر شده ویانا، اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته شده است افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن چرس تولید می کند که ارزش آن حدود 94 میلیون دلار می رسد. مایک مولن، لیدرسیز ایالات متحده امریکا، دیروز گفت در آستانه راه اندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و به مخالفین نیز کمک کند. مولن گفت به اساس اطلاعاتی که به وی رسیده ایران برای شورشان در قندهار سلاح و مهمات کمک میکند. مولن همچنان گفته است عملیات در قندهار به منظور تامین امنیت و تقویت تلاش ها به هدف برگزاری جرگه صلح و برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور راه اندازی می شود. مولن از روز دوشنبه به این طرف در افغانستان به سر می برد. وی در دو روز قبل از ولسوالی مارجه ولایت هلمند نیز دیدار کرد و با بزرگان قومی آن کشور ملاقات نمود. مایک مولن صبح دیروز در کابل با رئیس جمهور آمد کرزی نیز دیدار کرد و در مورد عملیات در قندهار و تلاش های صلح در این کشور بحث و گفتگو کرد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. یک کمیته مشران جرگه پاکستان که مسئولیت تعدیل در قانون اساسی آن کشور را دارد تصمیم گرفته است نام ایالات سرحد را به پشتونخوا مبدل کند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید 6 قدرت جهان به شمول روسیه و چین جهت گفتگو در مورد دور جدید تعزیرات بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور با هم متحدند. این اظهارات را کلینتون دیروز بعد از آن بیان کرد که مقامات گفتند نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، جمع آلمان، در کنفرانس گرد هم آمدند تا در مورد مسوده تعزیرات جدید علیه ایران با هم گفتگو و مشوره نمایند. مقامات گفتند چین که قبلا با اعمال تعزیرات چهارم علیه ایران مخالفت میکرد، حالا میخواهد تعزیرات بالای ایران را مورد بررسی قرار دهد. مقامات ایرانی به صورت مکرر قصد دسترسی به سلاح هسته‌ای را رد کردند. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز اولین دیدار رسمیش را از 5 کشور آسیای میانه آغاز کرد. اولین توقف بان کی مون در اشخابات جهت ملاقات با رهبران ترکمنستان است. بعد از ترکمنستان قرار است بان کی مون با قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان سفر کند. مقامات سازمان ملل متحد گفتند توقع می رود مذاکرات بان کی مون روی مسائل همکاری های منطقه‌ای، تلاش ها به خاطر تغییر آب و هوا، کاهش فقر و رشد و انکشاف متمرکز باشد. مقامات پاکستانی از سوئیس خواستند قضیه تطهیر پول بر ضد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را اثر گیرند. با وجود آنکه رئیس جمهور زرداری در زمان ریاست جمهوریش از پیگرد قانونی مسئول است، استر محکمه پاکستان بر حکومت فشار وارد می کند تا قضایای اختلاس مالی را در داخل و خارج از آن کشور اثر گرفته شود. در سال 2008 میلادی سوئیس قضیه اتهامات تطهیر پول زرداری و خانمش بی‌نظیر بوتو، صدراعظم سابق پاکستان، را کنار گذاشت. ولی دانیل زیپلی، وکیل مدافع در ژنو، امروز گفت که اثرگیری قضیه علی زرداری ناممکن است، زیرا وی به عیسی رئیس جمهور مسئولیت دارد. ایران اتهامات مبنی بر مداخله در امور عراق را رد کرده است. عیاد علوی که حزبش برنده اکثریت آرای انتخابات پارلمانی 7 مارس در عراق شد گفته است ایران تلاش کرده است تا وی صدر اعظم عراق نگردد. ولی رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است تلاش گروه‌های سیاسی در عراق به خاطر تشکیل حکومت آینده مسئله داخلی آن کشور است و گروه‌های عراقی آن را طبق پلان انتخاباتی خود بدون در نظر داشت تامین منافع خارجیان انجام می‌دهد. مهمان پرست گفت ایران در این مسئله دخالت نمی‌کند. آمریکا از دیر زمانه ایران را به مداخله سیاسی و گسترش اختلافات گروهی در عراق متهم می‌کند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش پاکستان را در بخش های تامین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه علیه تروریسم و گروه های تندرو حمایت میکند. عبدالله گل این موضوع را در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با همتای پاکستانیش آصف علی زرداری در اسلام آباد بیان کرد. در همین حال زرداری گفت کشورش تلاش های ملی افغانستان را به خاطر دستیابی به صلح دوامدار، رفاه و انکشاف دوامدار همکاری می نماید. طبق گزارشات داکو عمروف رهبر شورشان چچنیا مسئولیت عملات انتحاری در 2 متری مسکو را به عهده گرفته است. عملات انتحاری روز دوشنبه گذشته سبب کشته شدن 39 تن گردید. در ویدیویی که از صفحه اینترنتی غیر رسمی شورشان چچنیا به نشر رسید، شخصی که خود را عمروف معرفی میکند گفته است وای شخصا این عملات را ادعای داده است. با گفته عمروف هدف عملات انتقام جویی از عملات ویژه اداره فدرال امنیتی روسیه بالای غیر نظامیان چچن در منطقه ارشتی در اول فوریه بود. این اولین ادای مسئولیت عملات مسکو بود، ولی ویدیوی نشر شده تا حال از طرف مقامات مستقل تایید نشده است. در همین حال دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه میگوید به تروریستان اجازه نخواهد داد که تخم ترس و وحشت را در روسیه کشت کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از احزاب سیاسی عراق خواسته است تا نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را احترام کنند. در این انتخابات حزب عیاد علوی که متشکل از اقوام مختلف می باشد برنده شده و با حاکمیت حزب صدراعظم نورالملکی که اکثریت آن را شیعه مذهبان تشکیل می دهد خاتمه داده است. بعد از بحث و گفتگوها در مورد نتایج انتخابات شورای امنیت ایرانی را به نشر رساند و گفته است ناظرین بین‌المللی و عراقی به صورت کل از درستی انتخابات ابراز اطمینان کردند. در ایرانی همچنان آماده است تا به انتخاب مردم احترام گذاشته شود. و سازمان ملل متحد می گوید کشورهای کمک کننده وعده همکاری حدود 10 میلیارد دلار آمریکایی را با آیتی کرده تا ویرانه‌های ناشی از زلزله اخیر آن کشور را بازسازی کند. مونکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت بیش از 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی که در کنفرانس ملل متحد در نیویورک شرکت کرده بودند وعده کمک به آیتی را کردند. با گفته بانکیمون اعضای سازمان ملل متحد با شرکای بین‌المللی در 2 سال آینده وعده کمک 5.3 میلیارد دلار آمریکایی را داده و مجموعاً وعده کمک 9.9 میلیارد دلار آمریکایی را در 3 سال آینده کردند. با گفته سرمنشی سازمان ملل متحد وعده کمک ها بالاتر از توقع بود، زیرا سازمان دهندگان کنفرانس 3.8 میلیارد دلار را هدف قرار داده بودند. در 12 ماه جنوری زلزله با شدت 7 درجه ریشتر آیتی را تکان داد که در اثر آن 220 هزار تن جان باختند و 1.3 میلیون تن دیگر بی خانمان شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای جهان از خالد مفتون شنیدین. قابل ذکر است که در خبرها گفته شد یک کمیته مشران و جرگی پاکستان تصمیم گرفته نام ایالت سرحد به پشتونخوا مبدل کنه. یک تصمیم باید در این مورد صورت بگیره و اویی که نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا مبدل شده. ساعت 9:09 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه خواهید شنید. نظامیان امریکایی میگویند ایران برای شورشیان در افغانستان کمک میکند و نقشه و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی میباشد. افغانستان که تا حال بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بوده اکنون در ساحه تولید چرس هم از ممالک دیگر پیش قدم تر شده است. یک کمیته مشران و جرگه پاکستان تصمیم گرفته است نام ایالت سرحد را به خیبر پشتونخوا تبدیل کند. زندانیان افغان در ایران خواهان توجه حکومت افغانستان به وضعیتشان شدند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. مقامات ارشد نظامی آمریکا گفتند عملیات گسترده‌ای که قرار است در ولایت قندهار در آینده نزدیک آغاز شود یک مسئله جدی است. مقامات آمریکایی میگن بر عملیات نظامی قندهار هزاران عسکر اضافی به این ولایت اعزام خواهد شدند. در این حال نظامیان آمریکایی گفتند که ایران بر شورشیا در افغانستان کمک میکند و نقش و نفوذ منفی ایران در افغانستان قابل نگرانی است. خالد مفتون جزئیات بیشتر.
مایک مولن لوید رسیز قوای مشترک امریکا دیروز گفت عملیات نظامی در قندهار مسئله جدی است تا جلو نفوذ در حال گسترش طالبان گرفته شود. به تعقیب بیرون راندن طالبان از ولسوالی مارجع ولایت هلمند در ماه گذشته، حالا نیروهای ناتو پلان دارند تا شورشیان طالب را از قندهار که زمان مرکز اصلی طالبان بود بیرون رانند. به گفته مقامات ناتو عملیات در قندهار از قبل آغاز شده است، زیرا قوای مشترک افغان و ناتو در مناطق سرحدی مصروف مسدود کردن راه‌های اکمالاتی و فرار شورشیان است. مقامات ناتو گفتند برای عملیات نظامی قندهار هزاران عسکر اضافی به این ولایت اعزام می‌گردد. در حال حاضر 12000 عسکر و پلیس افغان و 8000 قوای ناتو در قندهار مستقر هستند. در حالی که نیروهای ناتو پلان عملیات در قندهار را دارند، مولن دیروز به خبرنگاران گفت که نفوذ منفی ایران در افغانستان در حال گسترش است. مولن میگوید تمایل ایران به خاطر نفوذ بیشتر قابل نگرانی است. مولن در مورد چنین میگوید:
I agree with your question. Iran is working to.
من با شما موافق هستم که ایران به خاطر گسترش نفوذش در منطقه کار میکند. از یک طرف این موضوع قابل تعجب نیست، چون ایران کشور هم مرز است. از سوی دیگر تأثیرات این نفوذ را که من مشاهده کردم همه منفی است. به طور مثال شب گذشته من از انتقال قابل ملاحظه محموله های اسلحه ایران به قندهار آگاه شدم.
مقامات وزارت دفاع امریکا در مورد جزئیات این مسئله چیزی نگفتند. امریکا به صورت مکرر ایران را متهم کرده که تا اندازه شورشیان را در افغانستان کمک میکند. با آن هم مقامات امریکایی گفتند کمک ایران برای شورشیان در افغانستان به اندازه عراق که نیروهای امریکایی در آنجا در جنگ هستند عمده نبوده است. ایران حمایت از شورشیانی که علیه حکومت رئیس جمهور کرزی می جنگند رد کرده است و اتهام وارد می کند که بی‌ثباتی در افغانستان ناشی از حضور نظامی غربی ها در این کشور است. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، ایران شیعه مذهب با حاکمیت طالبان تندرو سنی مذهب که افغانستان را بین سالهای 1996 الی 2001 تحت کنترل داشت، مخالفت جدی داشت.
شنیدین که ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رسیزای امریکا دیروز جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که به باورش ایران علاقمند گسترش نفوذش در منطقه بوده و در این زمینه تلاش‌های زیاد میکنه و حتی به مخالفین دولت افغانستان کمک‌های نظامی میکنه. به گفته مایک مولن گزارش‌هایی وجود داره که در آستانه آغاز عملیات در قندهار ایران با فرستادن معموله‌های اسلحه و مهمات به قندهار با مخالفین مسلح دولت افغانستان همکاری نظامی داره. قابل ذکر است که مولن در سفر خود به افغانستان از ولسوالی مارجی ولایت هلمند هم دیدن کرد. مولن در جواب سوال که آیا عملیات نظامی در قندهار تلاش ها بر سال در افغانستان خدشدار نخواد کرد، گفت انتظار مقامات افغان و امریکایی از این عملیات بهبود وضعیت جاری است. مایک مولن همچنان گفت در رابطه به چگونگی عملیات قندهار با بزرگای قومی و نماینده های شوراهای محلی ای ولایت صحبت های داشتند. از طرف دیگه وزیر دفاع فرانسه اغو موامی گفته که نیروهای مستقر کشورش در افغانستان میتونند در آموزش اردوی افغان سهیم باشند، ولی پاریس پلان نداره که نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کنه. به گفته موقع تلاش های فرانسه در ماموریت افغانستان کافی بوده. از طرف دیگه گفته شده افغانستان که تا حال بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به شمار می رفت، حال دسته تولید چرس هم از ممالک دیگه پیش قدم تر شده. این موضوع در گزارش اداری ملل متحد که مسئول مبارزه با مواد مخدر و جنایات می باشد درج شده. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات UNODC تا گزارشی که روز چهارشنبه در ژنو به نشر رساند نوشته است تولید چرس در افغانستان سالانه بین 1500 تا 3500 تن می باشد که نرخ آن در بازار بین 39 تا 94 میلیون دلار می شود. گزارش می افزاید که در حدود 10% این پول به دهقان افغانستان می رسد. رئیس این اداره انتونیو ماریا کوستا در وقت نشر این گزارش اظهار داشت تمام مواد مخدر چی تریاک و چی چرسی که در افغانستان تولید می شود منبع درآمد کسانی است که مناطق تولید و کشت آن را تحت کنترل دارند و یک بخش بزرگ آن برای تمویل شورشگران به کار برده می شود. چرس در افغانستان نسبت به دیگر کشورهای پیش قدم تولید کننده در جهان مانند مراکش در مساحت کمتر زمین کشت می شود. اما حاصلات آن در افغانستان بر هر هکتار زمین نسبت به دیگر کشورها بیشتر است. به طور مثال در گزارش اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات که اولین گزارش آن در مورد تولید چرس در افغانستان می باشد، آمده است در مراکش از هر هکتار زمین در حدود 40 کیلوگرم چرس به دست می آید، در حالی که در افغانستان حاصل آن از هر هکتار در حدود 145 کیلوگرم می باشد که این کشور را بزرگترین تولید کننده می سازد. از سوی دیگر کشت چرس برای دهقان افغانستان مناسب تر است، زیرا مصارف و زحمت کشت و کار آن نسبت به تریاک چند برابر کمتر می باشد. اما دهقانان افغان به کشت تریاک بیشتر علاقه دارند، زیرا نگهداری چرس برای مدت طولانی کار آسان نیست و دوم اینکه چرس در تابستان کشت می شود و به آب زیاد ضرورت دارد. نظر به تخمین اداره بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات UNODC، در افغانستان بین 10 تا 24 هزار هکتار زمین سالانه چرس کشت می شود، در حالی که در مراکش مساحت زمین های کشت چرس به 60 هزار هکتار می رسد. اداره UNODC معلومات خود را در 1634 قریه در 20 ولایت جمع‌آوری نموده و تخمین می کند که کشت چرس در این مناطق نسبت به کشت تریاک 3 برابر کمتر مصرف دارد. در گزارش آمده است که تولید چرس از هر هکتار بیش از 3400 دلار درآمد دارد، در حالی که درآمد از تریاک بر هر هکتار در حدود 2000 دلار می باشد. در گزارش تذکر داده شده است که از جمله 34 ولایت افغانستان در 17 ولایت آن مخصوصا در ولایات نارام جنوبی این کشور تریاک کشت می شود. افغانستان در چند سال اخیر سالانه 90% تریاک جهان را تولید می کند که تولید آن منبع درآمد مالی مخالفین مسلح بوده و فساد اداری را هم گسترده ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:18 صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون لنگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، ایره می فهمین که بعضی موجودات زنده اصلا قلب ندارن و بعضی از موجودات زنده 5-6 قلب دارن. موضوع جالب علمی را در مورد قلب انسان و دیگه موجودات زنده در جریان همی برنامه میشنوین، حتما با ما باشین. ولی قبل از او گزارش از بیانات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، این کمیسیون دیروز یک نشست خبری در باره اصلاحات در اداره های دولتی افغانستان و مشکلات که در رای اونا موجود است معلومات داد. رئیس کمیته مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نشسته که وزرا و شماره از معینان وزارت های معارف، زراعت و آبیاری، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، عدلیه، مالیه و احیا و انکشاف دهات حضور داشتن، در این انتقاد از شماره از اداره های دولتی در خصوص همکاری ها با اونا گفتن که برنامه اصلاحات اداری در تعداد از اداره ها به صورت بهتر انجام پذیرفته. منیجه دیبا و جزیات بیشتر.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از تمام ارگان‌های دولتی می‌خواهد تا در تطبیق بهتر برنامه اصلاحات اداری در اداراتشان همکاری جدی نمایند. احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در حضور شماری از اعضای کابینه که در ادارات مربوطشان اصلاحات به صورت بهتر به اجرا درآمده است، با ابراز خرسندی از تطبیق موفقیت آمیز روند اصلاحات در برخی از اداره های دولتی گفت تطبیق برنامه اصلاحات اداری با مشکلاتی نیز همراست.
موانع و چالش ها حد اقل باشد. یکی از مسائل دیگه که میتونه به ایمان مشکل مطرح کنه کمبود ظرفیت تطبیق ریفورم در وزارتخانه است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چند سال به این سو از سوی شماری از نهادهای ملی و بین المللی به هدف آوردن اصلاحات و ریفرم بهتر در اداره های دولتی و بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان این اداره ها فعالیت می کند. تطبیق برنامه اصلاحات اداری در سال آینده به 3.8 میلیارد افغانی نیاز دارد که وزارت مالی افغانستان وعده همکاری این مقدار پول را به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده است. عبدالرزاق صمدی معین وزارت مالی افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت روند اصلاحات اداری در این وزارت 90% تطبیق شده است و انتظار می رود که تلاش ها در این زمینه بیشتر گردد. وی میگوید که بودجه تخصیص داده شده در تطبیق روند اصلاحات در اداره های دولتی بیشتر برای بلند بردن ظرفیت معارف است.
در سال 1389 میلیارد افغانی به این پروسه تخصیص داده شده تا 80,000 معلم پلان شده و در حدود 31,000 کارمند در پلان است. یعنی در قسمت تمویل از این چیزی که برای وزارت مالی پلان داده شده بود
گفته می شود که در 8 سال گذشته روند اصلاحات اداری در برخی از اداره های دولتی کارایی بهتری داشته است، از جمله جذب کارمندان به اساس رقابت آزاد در اداره ها و رتبه معاشات. اما شماری از کارشناسان به این عقیده اند که پروسه اصلاحات اداری باید به طور همه جانبه در اداره های دولتی تطبیق گردد تا از فساد اداری جلوگیری شود. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز به نکته نبود امنیت و ضعف در تطبیق قانون اشاره کرده می گوید تا زمانی که این مشکلات حل نگردد فساد اداری از میان برداشته نمی شود.
تعداد ساکنین ولایت جوزجان از بیماری سرخکان شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
از 2 هفته به این سو در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان ده ها طفل به مرض سرخکان مبتلا گردیدند که از جمله مصاب شدگان بسیاری از آنها باشندگان قریه هفتگانه دینار می باشند. این مطلب را سیتن از باشندگان ولسوالی قرقین به نمایندگی از دیگران اظهار نموده چنین گفتند:
اما سرخکان میگرد یک قریه 19 طفل این بر برده بیخه زیاد تکلیف می تمردم.
نام ما حجر محمد است، یکی از کارکنان صحیح اولسوالی قرقین. در اولسوالی ما بسیار سرخکان اشتوکای بیخه به تلف میشه. در قریه هر قریه 10-15 اشتوک به تلف است. ما یه واکسین شده لیکن ما واکسین یا تاریخ تیر شده است یا ما واکسینا به سرخکان مفات نکده علتش ما مردم نمی پیش پایده نکده.
ما اولسوالی قرقین هستیم، در ما مردم سرخکان گرفته بچه های مردم.
در این حال دکتر هارون مسئول کلینیک صحی ولسوالی قرقین در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که تعداد مبتلایان به مرض سرخکان در قرا و قصابات آن ولسوالی افزایش یافته، اما دکتر هارون از تلفات 3 طفل خبر داد.
ما برادر تیار کسایی که در مرکزی و مراجعه کرده ما صرف 2 واقعی اختلاطی نمونی ها که امکان دارد باید اختلاطات 2 واقعی سرخکان بره باشه امکان دارد نبوده باشه. بخصوص مرکز ما مرکز تشخیصی به خاطر سرخکان نیست. 2 واقعی فوتی ما دهیده داریم که اطفال بودن زیر سن 2 سال بودن که در مرکزی ما فوت کردن که واقعات شدید نمونی ها بودن امکان دارد اختلاطات سرخکان بره باشه. یک واقعی را بیفرق کردیم که در شفاخانه اطفال که شبروان دوجه بستر بوده و بلانجه بکنه بیفرق کردن مزار شریف
این در حالی است که مرض سرخکان در مرکز شهر شبرغان در ماه گذشته نیز منجر به هلاکت 4 طفل گردیده بود. علاوه بر آن باشندگان ولسوالی مردیان جوزجان هم از شیوع این مرض خطرناک شکایت دارند. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
از مشکلات صحی در ولایت جوزجان شنیدین. در ارتباط به مسائل صحی باید گفت که بدن هر موجود زنده از اعضای مختلف و متفاوت ساخته شده که هر کدام وظایف مشخصی دارن. قلب یکی از مهمترین اعضای وجود موجودات زنده را تشکیل میده، ولی آیا تمام موجودات قلب دارن؟ اگر دارن چند دانه؟ پاسخ این سوال همکارم آرش امایون در گزارش به شما میده.
موسیقی قلب یکی از مهمترین اعضای وجود موجودات زنده و شمار می رود و تقریبا وظیفه آن در همه موجودات زنده و همشبیه و حیاتی محسوب می شود. قلب خون حاوی اکسیژن و مواد غذایی را به همه بدن پمپ کرده، خون کثیف را به همه اعضای تصفیه کننده وجود فرستاده و آن را به دوران می آورد. تقریبا همه موجودات زنده قلب دارند، ولی تعداد آنها فرق می کند. طوری مثال یک کرم زمینی دارای 6 قلب، هاک فش که یک نوع حیوان بحری است 4 قلب، یک نوع صدف 1 قلب اصلی و 2 قلب فرعی، اختاپود 3 قلب، انسان 1 قلب و جل فش که یک نوع حیوان بحری است اصلا قلب ندارد. بیماری های قلبی نیز در بین همه موجودات زنده یک امر عام بوده، تلفات ناشی از آن نیز کم نمی باشد. طور مثال در امریکا هر 34 ثانیه یک تن، روزانه 2500 تن و در جهان سالانه چندین میلیون تن در اثر بیماری های قلبی هلاک می شوند. تداوی بیماری های قلبی در تاریخ بشریت پیشینه طولانی دارد و از زمانه های قدیم با استفاده از گیاه ها و شیوه های مختلف صورت گرفته است. نخستین عملیات بالای قلب انسان به تاریخ 4 سپتامبر سال 1895 توسط جراح نروژی اکسل کاپلن در شهر اسلو صورت گرفت. نخستین تعویض کامل و پیوند موفقانه قلب انسان به تاریخ 3 دسامبر سال 1967 در شهر کپتان مرکز آفریقای جنوبی توسط کریستیان برنارد انجام داده شد. اکنون سالانه در جهان بیش از 3500 پیوند قلب صورت می گیرد و بیش از 800 هزار تن که عارضه قلبی دارند در انتظار عملیات پیوند قلب و کسانی به سر می برند که قلبشان را به آنها اهدا کنند.
گزارش بود از فعالیت قلب موجودات زنده. شنوندی عزیز، ساعت 9:27 صبح با وقت افغانستان، از حال همکارم سید سمیع باز مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه های معتبر امریکایی در شماره های اخیر خود در مورد یک نوع تشنج بین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و حکومت رئیس جمهور اوباما در امریکا خبر میدن. روزنامه اینترنشنال هراس تریبیون از قبل یک مقام افغان که نخواست نامش ذکر شود می نویسد که گفته است در وقتهای اخیر در یک مجلس نان چاشت رئیس جمهور کرزی به حاضرین گفت که امریکا خیال تصرف تمام منطقه را در سر پرورش می دهد و او یگانه کسی است که به مقابل این خواسته امریکا مقاومت می کند. علاوه‌بران روزنامه می نویسد در حالی که امریکا میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف رسانده و هزاران عسکر خود را در این کشور به معرض خطر گذاشته است، رئیس جمهور ایران احمدی نژاد در ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنرانی نموده و امریکا را تحت تنقید قرار داده است. روزنامه سوال می کند آیا پاداش همه این تلاش های نظامی، قربانی عساکر و میلیاردها دلار مصرف امریکا برای بازسازی و تقویه مالی افغانستان همین است؟ از سوی دیگر روزنامه به بیانات قبلی مقامات امریکایی از جمله سفیر این کشور در افغانستان که رئیس جمهور کرزی را یک شریک غیر مناسب استراتژیک خوانده بود و همینطور برخوردی که بین نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با رئیس جمهور کرزی رخ داد اشاره نموده، سوال میکند که آیا روش فعلی رئیس جمهور کرزی با امریکا عکس العمل به این طرز فکر مقامات امریکایی میباشد و یا اینکه رئیس جمهور کرزی با پیشه کردن رفتار نو میخواهد از فشارهای امریکا بر حکومتش فرار کند. اما روزنامه اضافه میکند رئیس جمهور کرزی و مقامات دیگر حکومتش همیشه خواهان کمک نظامی و ملکی امریکا میباشند و امریکا هم به حکومت انتخابی رئیس جمهور کرزی بی‌علاقه نیست و از همین روز که مقامات امریکایی یکی پی دیگر به افغانستان میروند و اخیراً خود رئیس جمهور اوباما هم سفر غیر مترقبه به افغانستان داشت. به این ترتیب به نوشته روزنامه در حالات کنونی افغانستان و امریکا به یک دیگر نیاز دارند و نمی توانند از یک دیگر جدایی اختیار کنند و در چنین حالت باید برای حل منازعات خود رای حل پیدا کنند. روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز با مشکل دیگری که بین حکومت امریکا و رئیس جمهور کرزی وجود دارد اشاره می کنند. به نوشته این روزنامه ها این مشکل از حضور برادر رئیس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در کندهار عبارت می باشد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد مقامات امریکایی از جمله سایه منصبان این کشور در جنوب افغانستان احمد ولی کرزی را متهم می سازند که در تجارت مواد مخدر دست دارد و حتی با طالبان در تماس می باشد که این رفتار وی در راه پیشرفت عملیات قوای امریکا در این منطقه مشکل ایجاد می کند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اولا احمد ولی کرزی این ادعاها را رد می کند و ثانیا هیچ سند موثقی وجود ندارد که همکاری احمد ولی کرزی را با مخالفین و یا دست داشتن او را در تجارت مواد مخدر ثابت بسازد. و غیر از این روزنامه از قبل یک تعداد سران قومی در کندهار می نویسد که گفتند احمد ولی کرزی یک شخص موثر در کندهار می باشد و اقدام بر علیه وی و یا تصمیم دیگر بر ضد او سبب نارامی بیشتر در کندهار خواهد شد.
ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
فرانسه میگوید پلان ندارد تا نیروهای بیشتر را به افغانستان اعزام کند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان نه تنها در تولید تریاک در جهان پیش قدم است، بلکه در تولید چرس هم بالاترین مقام را دارد. مقامات نظامی آمریکا دیروز گفتند در آستانه راه اندازی عملیات نظامی در ولایت قندهار، ایران تلاش دارد تا این عملیات را اخلال کرده و با مخالفین نیز کمک میکند. وزیر خارجه آمریکا میگوید شش قدرت جهان به شمول روسیه و چین جهت گفتگو در مورد دور جدید از تعزیرات به بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور با هم متحدند. سرمنشی سازمان ملل متحد امروز اولین دیدار رسمیش را از پنج کشور آسیایی میانه آغاز کرد. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش پاکستان را در بخش تامین دموکراسی، تحکیم ثبات و مبارزه علیه تروریسم حمایت میکند. مقامات پاکستانی از سوئیس خواستند قضیه تطهیر پول بر ضد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان را اثر گیرد. ایران اتهامات مبنی بر مداخله در امور عراق را رد میکند. طبق گزارش ها داکو اوماروف رهبر شورشیان چچنیا مسئولیت عملات انتحاری در دو متروی مسکو را به عهده گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد از احزاب سیاسی عراق خواسته است تا نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور را احترام کنند. و سازمان ملل متحد میگوید کشورهای کمک کننده وعده همکاری حدود 10 میلیارد دلار آمریکایی را به آیتی کرده اند تا ویرانی های ناشی از زلزله اخیر آن کشور را بازسازی کنند.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، یک کمیته مشران و جرگه پاکستان تصمیم گرفتن نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا مبدل کنه. در ارتباط میحال احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی کشور، در خط تلفن با خود داریم. آقای سیدی سلام و صحبتان بخیر. لطف کنین و بگوین که این اقدام چرا صورت گرفته و چی در بر خواد داشت؟
تشکر خانم منگل. این فیصله ای را که کمیته قوانینی سنای پاکستان انجام داره هم سیاسی است، هم قومی است و هم منطقوی است. قومی به این معنی که حزب نشنان عوامی پارتی که در سرحد ثابت به قدرت است زیادتر متشکل است حزب ولی خان و خان عبدالغفار خان و سندیار ولی خان که پشتونها هستند. اونا علاقه من بودن که نام ازی صورت پختون یا پختونخوا تعبیر شد. اما سیاسی به این معنی که علاقمندی های از احزاب دیگر مانند حزب نواز شریف مسلم لیگ و قاف، اونها میگفتند که باید نی اباسین یا خیبر شه. اباسین خیبر به این معنا که میشه افغانستان برای خیبر من هایی که خط دورند داداشت و اباسین را افغانستان بعد از 1892 که عبدالرحمن خان امضا کرده بود مربوط به خود میتونست. این فیصله دو چیز با یک دیگر مدغم کرد، یعنی خیبر پختونخوا معنی ازی که افغانستان دیگه بالای خط دیورند و برای خیبر ادعای نداره و یکی از صوبه‌های پاکستان به نام خیبر پختونخوا شد. ای از یک طرف از دیگه سیاسی نواز شریف پافشاری داشت ادعای افغانستان برای همیش خاموش شد و از طرف دیگه حزب نواز شریف پشتونها یا پختونها را در سرسرد اکثریت نمیتونست. ای برای ادعای افغانستان من حیث خط دیورند که معضله تاریخی است خطی بطلان میکشی که زمانداران افغانستان به این موضوع چیست لمن نشان میدن مربوط به حکومت و دولت افغانستان است.
آقای سیدی، آیا هدف شما ای است که ای اقدام جوانب منفی خود برای افغانستان دارم و هم سوال ما ای است که ای اقدام برای آینده سیاسی پاکستان افغانستان چی عواقب را در بر خواهد داشت؟
شما ببینید بارها شنیده باشین حتی در اشعار که میگفت خیبر به طلوع طلوع یعنی راهی رفت آمد است پشتون هر دو طرف یک است. وقتی خیبر نام یک شعبه میشه پختونها معنای زیر داره که دیگه خط دیورندی و ادعای 1892 افغانستان اعتباری نداره. یک دوم خواستن که این نام ادغام کنن تا افغانستان از ادعای تاریخی خود سرخی نظر کنه و از یک طرف دیگه خواستن که پشتونهای او طرف که تمایلی به افغانستان داشتن و روابطی داشتن اونها را برای همیش خاموش کنن که ما نام صوبه شما را پختونها ماندیم دیگر ضرورتی نیست به اون طرف. این جنبه سیاسی داره. باز تکرار میکنم که ببینیم که زمامداران افغانستان رئیس جمهور و عکس العملشان به این مردود چی است. اگر خاموش میگیرن معنی از اینکه خط دیورند حکومت افغانستان به رسمیت شناخته. اگر خاموش نمیگیرن اون مربوط به اونه است که وزارت خارجه افغانستان چه عکس العمل نشان میده.
آقای سعیدی، افغانستان کدام چویس داره، کدام انتخاب داره میتونه که به حساب سر بلند کنه و بگویه که نه من قبول ندارم؟
افغانستان حداقل میتونه که ایران در سطح بین المللی بطرح کنه، چون یک ادعای تاریخی ثبت تاریخ است، خط دیورند خط نامنهادی اجباری کشیده شده در طول تاریخ. جرگه های ملی افغانستان، مردم افغانستان ایران نپذیرفتن. این حکومت موجود میپذیری و ادعای نمیکنه گفی بعدی است، ولی در طول تاریخ افغانستان بعد از استقلال خود هم زمان امان الله خان و جرگه های بعدی این خط نامنهاد نپذیرفتن و تا امروز به نام خط نامنهاد گفته میشه.
آقای سیدی، تا جایی که منطقا میفهمیم چیز مشکلاتی که دست در گریبان افغانستان امروز است، این مسئله خط دیورند و ارتباط افغانستان پاکستان و مسئله پاکستان است. بنان شما فکر میکنین با اقدام آخر پاکستان کدام چراغ سبز برای بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان روشن شده؟
فیصله یک طرفه هست. من فکر نمی‌کنم که با افغانستان در این مورد تفاهم شده باشه. فیصله یک طرفه و زورگویی است. اگر این مسئله از راه تفاهم حل می‌شد، حداقل اگر مردمان افغانستان که صلاحیتی تصمیم گیری دارن از دیورند می‌گذشتن، راه بحری یا دهلیزی دریایی پاکستان از کراچی و بندر گوادر ما را می‌داد، مثل که در دوره داوتان داشت بود کاری بهتر بود. و همچنین پاکستان هوشیارانه عمل میکنه، ترا این موضوع رو فیصله نکرده. پارلمان فاسو ماده 17 قانون سفیرم تعظیم کردن که امروز یا فردا اعلان میشه که رئیس جمهور پاکستان دیگه صلاحیت نداره که لوی درستید مقرر کنه، رئیس جمهور صلاحیت نداره که پارلمان منحل کنه، صلاحیت به پارلمان یا به صدر اعظم انتقال میکنه، او هم شاید فردا اعلان کنه.
یک دنیا تشکر آقای سعیدی. احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی یک کشور بود که در مورد اقدام آخر پاکستان مبنی بر تبدیل کردن نام ایالت سرحد به خیبر پشتونخوا نظر خود با ما در میان گذاشت. رئیس جمهور امریکا دیروز اظهار داشت که میخواه موضوع اعلان تحریمات شدید بر ضد ایران در ظرف چند هفته در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد باید هر چه زودتر، یعنی در ظرف چند هفته، موضوع اعلان تحریم‌های جدید و جدی را علیه ایران مورد بررسی قرار بدهد.
My hope is that we are going to get this done.
امید من این است که ما این عمل را در بهار سال جاری انجام بدهیم. من علاقه ندارم که برای اعلان تحریم‌های جدید ماها انتظار بکشیم. من می‌خواهم این تحریم‌ها در ظرف چند هفته اعلان شوند.
رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی که در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اوباما همراه بود، اظهار داشت وقت آن فرا رسیده است که در مورد اعلان تعزیرات علیه ایران تصمیم گرفته شود. و افزود با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و صدر اعظم بریتانیا گوردن براون کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اروپا در ساحه اعلان تحریم‌ها علیه ایران قدم‌های مناسب را می‌بردارد. قبل از این در اجلاس 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 که در شهر کیوبک کانادا برگزار شده است، از جامعه جهانی تقاضا شد که اقدامات جدی را مد نظر بگیرد تا قاطعیت جامعه جهانی در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران واضح شود. نگرانی ها در مورد برنامه های اتمی ایران در ماه فوریه بیشتر شد، زیرا اداره بین المللی انرژی اتمی خبر داد که به عقیده آن ایران شاید به ساختن راکت های اقدام کرده باشد که سرگلوله های اتمی را انتقال می دهند. تهران این خبرها را رد می کند و می گوید که برنامه های اتمی آن اهداف ملکی دارند.
رئیس جمهور اوباما افسود تلاش های اتمی ایران بر امنیت و ثبات شرق میانه عواقب جدی خواهد داشت و هشدار داد که بی‌ثباتی منطقه می تواند بر اقتصاد جهانی که تازه از نزول به سمت بهبود حرکت می کند تأثیر منفی داشته باشد. اما با همه اینها رئیس جمهور اوباما اعلان نمود که دروازه های تماس و حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک بسته نشده است.
قبل از وقفه کوتاه گزارش را در مورد جنجال‌های موجود سیاسی بین آمریکا و ایران شنیدین. در داخل ایران هم جنجال‌های سیاسی داخلی موجود است. آقای احمدی رئیس محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اخیراً بیانات در مورد رفسنجانی داشتند. گزارش را در همین مورد از غفور متین مشنوین.
حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از شخصیت‌های قدرتمند در ایران است. او در محافل رسمی همیشه به صورت نمایان دیده می‌شود، از جمله در مراسم ادای نماز جمعه تهران، یک حادثه‌ای که در تلویزیون ملی ایران پخش می‌شود. اما از وسط تظاهرات خیابانی ماهای گذشته و این طرف که مشاجره روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، رفسنجانی ناپدید شد. آخرین باری که رفسنجانی روی پرده تلویزیون ظاهر گردید، ماه فوریه و در مراسم بزرگداشت 31 سال انقلاب اسلامی بود. قبل از آن، الا 17 ماه جولای، که او شک و تردیدهای مخالفین را راجع به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید قرار داد، دیده نشده بود. و این زمانی بود که رهبری نماز جمعه تهران را در مسجد پوهندون تهران به عهده داشت. بعد از این رفسنجانی در مراسم ادای نماز جمعه دیده نشد. معلوم نیست که آیا رفسنجانی از ظاهر شدن در تلویزیون دولتی منع قرار داده شده یا اینکه او داوطلبانه حضور خود را در انظار عامه کاهش داده است. هیچ کس جواب دقیق این سوال را نمی داند. اما عدم حضور او ترکیب با بعض وقایع اخیر است. برداشت ها این است که او ممکن در محاصره قرار داشته باشد. برداشت محاصره توأم با بازداشت‌های مختصر اعضای خانواده رفسنجانی آخرین نشان‌هایی است که نشان می‌دهد تأسیسات ایران در ارتباط با جنبش سبز تا چه اندازه از هم جدا شدند. در ماه جاری مقامات امنیتی ایران حسن لاهوتی نواسه رفسنجانی را بازداشت و باز رها کردند. همچنان مقامات امنیتی در ماه جاری حسین مراشی برادر زن آقای رفسنجانی را به اتهام فساد بازداشت و باز آزاد ساختند. این بازداشت ها به حیث نمونه تهدید و آزار به خانواده رفسنجانی ادامه داشت تا این که فائزه هاشمی دختر رفسنجانی در اوج تظاهرات جنبش سبز بازداشت گردید. فائزه هاشمی پلیس را با استفاده قوا علیه تظاهر کنندگان محکوم نموده بود. رفسنجانی که در کار کردن پشت پرده معروف است کمترین حرفی در این مورد به زمان نیاورد، ولی اخیراً در وبسایت شخصی خود علناً از احمدی نژاد انتقاد نمود و گفت
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود. الان صدای متحجرین یه قضی بلندتر از اونا شده در داخل ایران.
در این زمان رفسنجانی از حضورش در سال نو استفاده برد و سال نو را با مردم ایران تبریک گفت و احمدی نژاد را در جهت از بین بردن تمام مؤلفه های جمهوری اسلامی متهم نمود. اما شاسوندی مؤلف و ژورنالیست ایرانی در کشور آلمان ایران را به سه کمپ، یعنی کمپ احمدی نژاد، کمپ رفسنجانی و کمپ جنبش سبز تقسیم می کند و می گوید احمدی نژاد مربوط به کمپ نظامی و سپاه پاسداران انقلاب است که تلاش دارند رفسنجانی را خونسا بسازند. شاسوندی افزود.
باندهای نظامی میخوان این رو بلا اثر بکنند. نکته مهم این هستش که اینجا من دستگیری حسن لاهوتی نوه آقای هاشمی رو بی ارتباط با دستگیری چند روز پیش آقای حسین مرعشی که باز از بستگان ایشون هستند و زمزمه هایی که برای دستگیری سایر اقارب و بستگان ایشون هست نمیبینم و این در واقع هدف این هستش که حلقه محاصره رو حول آقای هاشمی هرچه بیشتر تنگتر بکنند.
شاسواندی میگوید دلیل این است که رفسنجانی از جنبش سبز حمایت می نماید و حتی گفته می شود که او برای میر حسین موسوی رهبر جنبش سبز در جریان مبارزات انتخاباتی پول تهیه کرده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
با این که گفته میشه وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان تلاش های زیاد در راستای مسائل اکادمیک و علمی در سطح کشور انجام داده و از افزایش ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی حرف زده میشه، اما هنوز هم انتقادهای وجود داره که مشکلات فراوان فرارای تحصیلات عالی در افغانستان وجود داره و باید در راستای از میان برداشتن این چالش ها گام های اساسی برداشته شوه. همکارم ستار فروغ گزارش مفصل را در مورد تهیه کرده که با هم مشنویم.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند در نتیجه تلاش‌های پیهم آنان ظرفیت جذب محصلین در پوهنتون‌های دولتی کشور ازدیاد یافته و در این حال مسئولان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز میگویند سعی کردند تا از مواد درسی طبق معیارهای بین‌المللی در این نهادهای تعلیمی استفاده به عمل آید، اما با آن هم انتقادهای وجود دارد که نصاب تعلیمی به خصوص در پوهنتون‌های دولتی با گذشت چندین سال تا کنون تغییر ننموده است. محب الله، یک تن از محصلین پوهنزه ساینس پوهنتون کابل، از کهنه بودن سیستم درسی در این پوهنتون چنین شکایت می نماید.
مواد درسی بسیار ضعیف است، یعنی ما نمیتونیم که از این استفاده کنیم، به خاطر اینکه یعنی لکچر هاست که زیاد وقت تیر شده سره، هیچ تغییر نمیکنه، تعلیمی نصاب مشخص نداریم ما فعلا. اگر این را نکنه یا تعلیمی نصاب یعنی خاص چی بسازه، کتابا را بسازه، کلی لکچر هاست، یعنی عالم یعنی یک پنتون میتونن، ما ندیدیم نه در پاکستان یا جایی که در اونجا یک تعلیمی نصاب مشخص است، هر سال به سال تغییر میکنه، اما در افغانستان یک گپ نیست، یعنی لکچر هاست که 5 سال تیر شده، 6 سال تیر شده، تا باز تغییر نکنه، بهش در نمیخوره. اینو
وی تنها معصل نیست که از کهنه بودن نصاب تعلیمی در پوهنتون‌های دولتی حرف می‌زند، بلکه سایر معصلین نیز در زمینه شکایت دارند. اما وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان می‌گوید تلاش‌ها در خصوص تهیه نظام درسی جدید در پوهنتون‌های دولتی کشور ادامه دارد. عبدالعظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند 20% قدرت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی کشور افزایش یافته، اما با اجرای پلان استراتژیک این وزارت که با تازگی تهیه گردیده است، بهبودی‌های لازم در زمینه دسترسی با تحصیلات عالی و سایر مسائل با میان خواهد آمد.
پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که یک پلان جامع و دیدگاه مشخص خود دارد، سال 2010 شروع میشه تا 2014، یعنی این محصلین ما که در این تعداد وجود دارد تا سال 2014 دوچند میشه، یعنی ما باید 115,000 تن باید داشته باشیم. این پلان استراتژیک دیدگاه بسیار وسیع خود دارد تا ما بتونیم که در سطح منطقه با پوهنتون‌های بزرگ جهان رقابت خود داشته باشیم. در قسمت بلند بردن ظرفیت ها در اینجا باید سرمایه گذاری صورت بگیره که با لیسانس های ما در حدود 50% صد، یعنی تا سال 2014 یعنی پایین بیاید، و همچنان دوره های ماستری ما بیشتر از 40% شود و دوره دکترا در حدود بیشتر از 10% خود ما داشته باشیم.
آقای نوربخش میگوید در حال حاضر بیش از 60,000 معسل در 23 پانتون و مؤسسه تحصیلات عالی دولتی، بیشتر از 11,000 تن در 22 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی و بیشتر از 4,000 معسل افغان در پانتون‌های 27 کشور سرگرم فراگیری تحصیلات عالی هن. در همین حال آگاهان میگویند تلاش‌هایی که تاکنون وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان انجام داده کافی نبوده، بلکه بیشتر از این باید اقدامات مؤثر صورت بگیرد و میکانیزم بهتر ساخته شود. امیرجان وحید احمدزی یکی از استادان اسبق پوهنتون کابل گفت هنوز هم تحصیلات عالی افغانستان با مشکلات زیاد به همراه است.
90,000 در حدود 100,000 شاگردان نام‌نویسی میکنه برای یا خود ثبت میکنه به خاطر امتحان کنکور، اما پوهنتون ها تنها 20,000 یا 18,000 شان جذب میکنه. این یک مشکل عمده هستند. دیگر مشکل عمده که هستند در سیستم تدریس پوهنتون ها هستند که مثلا همی سیستم سابقه هستند و فعلا مثلا صد میاد سنف صد میشه مکتب وارد برای شاگردان نوت میده، اون کلشان تاریخچه هستند، تیوری نیستند، بیشتری چیزایشان عموما در شهری پونزوی ها از صادق که ترجمه شده 20 سال پیش یا 30 سال پیش عموماً که او تیوری تغییر کرده، متاسفانه در این قسمت ایش تغییر نامده.
از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان نیز شکایت صورت می گیرد و گفته می شود رشته هایی که پاسخگوی نیازمندی های افغانستان باشد در این نهادها تدریس نمی کردد. اما عبداللطیف روشان رئیس مؤسسه تحصیلات عالی باختر می گوید نظام درسی این مؤسسه تحصیلات عالی برابر با معیارهای جهانی بوده و رشته هایی که در بازسازی افغانستان حائز اهمیت است برای محصلین درس داده می شود.
ما در سال دو مرتبه امتحان میگیریم، امتحان کنکور هستن در رشته های مختلف، البته در رشته های اقتصاد و کمپیوتر ساینس و انگلیسی و سیول انجینیرینگ و بخش های دیگه که به حساب شورت کورس هستن، به هزارها داوطلبان اشتراک میکنن و ما در هر سمستر حدود 4,500 محصل میپذیریم. از ما چون رشته نو هستن کمپیوتر ساینس، بر شما شاید معلوم باشن که در هر سال تغییر میخورن و اگر رشته اقتصاد که رشته که به حساب ما منیجمنت و محاسبه و بیزنس ادمنستریشن هستند و دوم ما با باز پانتونای خارجی تامت های اکادمیک داریم، ما با تکنولوژی محصر هایار هستیم.
وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان تا کنون تا 8 سال گذشته برای 22 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایات جواز فعالیت داده است و هدف از این کار فراهم ساختن زمینه فراگیری تحصیلات عالی برای جوانان، به خصوص آنیده از فارغین صنوف 12 مکاتب خوانده شده که بنابر کمبود ظرفیت پایین در پوهنتون‌های دولتی جذب نمی‌گردند. شمار از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان از نحوه تدریس و رشته های موجود در این نهادها راضی به نظر می رسند، اما آنان از فیس گزافی که از محصلین از سوی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی اخذ می گردد شکایت می نمایند. فسیولا که در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کابل درس می خواند در مورد چنین گفت:
پانتون‌های شخصی میتونن که میتودای درسی خوبه بر ما مهیا بسازن و از ما سیستم درسیشون بسیار راضی هستیم. راستی که درس خوب میتونن، فیسی که میگیرن اعتیاد هست.
با آنکه وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان از افزایش ظرفیت جذب در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی در این کشور خبر می‌دهند، اما هنوز هم سالانه بخش اعظم داوطلبان امتحان کنکور دسترسی به تحصیلات عالی پیدا نمی‌کنند. یکی از انتقادهای دیگری که موجود است کمبود کادر علمی است و گفته می شود فیصدی بیشتری از استادانی که در پوهنتون‌های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور مشغول تدریسند دارای سویه‌های لسانسند. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گویند مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نظر به مقرره این وزارت اجازه ندارند تا استادان را که سویه‌های تحصیلیشان بالاتر از سانس نباشد استخدام نمایند. به گفته این مقامات تلاش‌ها در زمینه ارتقای ظرفیت استادان ادامه داشته و صدها استاد به همین منظور به خارج از کشور فرستاده شدند. افغانستان بیشتر از 3 دهه جنگ را پشت سر گذاشتانده و به بخش تحصیلات عالی این کشور هم مثل سایر بخش ها صدمه شدید وارد گردیده و گفته می شود که به وقت بیشتر نیاز است تا نظام تحصیلات عالی افغانستان نیز آرام آرام بهبود و اصلاح شود.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو د نړۍ له حالاتو په ځنګړې توګه د افغانستان له حالاتو تر بلې هرې خبری رسنۍ د مخه خبروي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 مترو په ټول افغانستان کې او په سولوی خارونو کې په اف ام 3.5 باندې اوریدلی شئ.